ساعت 13 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد یک کشتی تجاری در تنگه هرمز مورد تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفته است. مذاکره وزرای خارجه آمریکا و روسیه در مورد بحران اوکراین بدون نتیجه مشخصی پایان یافت. مانور نظامی کره شمالی به درگیری با کره جنوبی منجر شد. درود شنونده گرامی. خبرگزاری رویترز به نقل از مرکز کشتیرانی ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی گزارش داده است مهاجمان ناشناس روز یک شنبه به یک کشتی تجاری بین ایران و عمان در تنگه هرمز تیراندازی کردند. بنابراین گزارش، این تیراندازی که از یک قایق تندرو با 6 سرنشین از فاصله نزدیک انجام شده آسیبی به کشتی تجاری و خدمه آن وارد نکرده است. حمله به این کشتی تجاری در تنگه هرمز در حالی صورت گرفته که 90 دقیقه پیش از آن یک قایق موتوری حامل افرادی که لباس نظامی بر تن داشتند به یک کشتی تجاری دیگر نزدیک شده بود. رویترز می نویسد که اگرچه کشتی های تجاری در خلیج عدن به طور مداوم مورد حمله دزدان دریایی سومالی قرار می گیرند، اما حمله به کشتی ها در تنگه هرمز بسیار نادر است. ناتو گفته است در این باره تحقیق می کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در پایان مذاکرات خود در پاریس برای کاهش بحران در اوکراین بر مواضع قبلی خود پافشاری کردند. جان کری تجمع نیروهای نظامی روسیه در امتداد مرزهای اوکراین را مفید ندانست و تاکید کرد که هیچ تصمیمی درباره اوکراین بدون حضور آن کشور در پای میز مذاکره اتخاذ نخواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر این موضع واشنگتن پای فشرد که الحاق کریمه به خاک روسیه غیرقانونی و نامشروع است. وزیر امور خارجه روسیه نیز در گفتگوی مطبوعاتی جداگانه اظهار داشت که اوکراین باید به یک ساختار فدرال تبدیل شود و مناطق مختلف از این حق برخوردار باشند که دین، زبان و الگوی اقتصادی خود را تعیین کنند. مذاکرات روز گذشته وزیران خارجه آمریکا و روسیه در پاریس حدود 4 ساعت به طول انجامید. همزمان با آغاز مانور نظامی کره شمالی در نزدیکی مرز کره جنوبی و استفاده از سلاح‌های جنگی و گلوله‌های غیر مشقی در این رزمایش، مقامات سئول اعلام کردند که بخش‌هایی از مناطق مرزی کره جنوبی هدف گلوله‌های توپخانه همسایه شمالی قرار گرفته است. در پی این واقعه کره جنوبی ساکنان منطقه درگیری را به پناهگاه‌های امن انتقال داده و با آتش توپخانه مواضع کره شمالی را هدف قرار داده است. پیونگیانگ اعلام کرده است که این رزمایش 3 روز ادامه خواهد داشت. نتایج اعلام شده از سوی شبکه NTV ترکیه هاکی است که بنابر شمارش 87% صندوق‌ها حزب حاکم عدالت و توسعه 45% آرا را از آن خود کرده و رقیب اصلی آن حزب یعنی جمهوری خواه خلق 29% آرای عمومی در کشور را به دست آورده است. منابع خبری ترکیه همچنین گزارش دادند که برای نخستین بار در تاریخ ترکیه 3 زن در انتخابات شهرداری ها به عنوان شهردار 3 شهر بزرگ آن کشور برگزیده شدند. با اعلام نتایج اولیه انتخابات شهرداری ها در ترکیه، رجب طیب اردوغان حزب خود را پیروز انتخابات خواند و این انتخابات را همه پرسی برای ادامه دولت خود دانست. رسانه‌های ترکیه در روزهای گذشته انتخابات شهرداری‌ها را آزمونی برای میزان محبوبیت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ارزیابی کرده بودند. ساعت 13:04 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا را می‌شنوید که مسائل زنان را در کانون توجه قرار می‌دهد.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود، اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. برای نخستین بار در انگلستان محاکمه‌ای در چارچوب قانون منع ناقص‌سازی جنسی برگزار شد. در این دادگاه دکتر دانسون دارماسانا از بیمارستانی در شمال لندن و مردی به نام حسن محمد به دلیل اقداماتی که پس از تولد یک نوزاد در بیمارستانی در سال 2012 انجام دادند محکوم شدند. به گزارش روزنامه تلگراف به نظر می‌رسد که دکتر با تشویق آقای محمد دست به ناقص‌سازی جنسی این نوزاد زده بود. رئیس جمهور آمریکا در دیدار با مها عبدالله المنیف مدیر اجرایی برنامه ملی امنیت خانواده عربستان جایزه شجاع‌ترین زن جهان را به وی اهدا کرد. خانم المنیف با تلاش در جهت گسترش آگاهی و هوشیاری جامعه و مبارزه با خشونت در خانواده و رسیدگی به قربانیان تعرض به کودکان از قربانیان تجاوز و تعرض به خانواده‌ها در این کشور حمایت کرده است. از ایران شادی صدر حقوقدان زن ایرانی برنده این جایزه شده بود که آن را به شیوان نظرآهاری اهدا کرد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
گروهی از فعالان زن اوکراینی با استفاده از توجه عمومی به موضوع سکس، در اصل توجه مخاطبانشان را به مسائل سیاسی و وضعیت پرتنش در روابط روسیه و اوکراین جلب کردند. بیشتر بشنویم از آن نارایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
به عقیده گروه جدید در فیسبوک که عمدتاً متشکل از زنان خبرنگار و فعالان مدنی اوکراینی است، جنگ های مدرن جنگ های اطلاعاتی است و اوکراین که هیچ وقت به فکر جنگ، آن هم با روسیه، نبوده، به دستگاه تبلیغاتی روسی میبازد. همین ایده باعث شد که آنها به شیوه دیگر وارد این جنگ شوند، جنگ زنانه. کاترینا ویژنیک، خبرنگار مسائل اقتصادی، یولیا ساووتینا، خبرنگار و مشاور تبلیغاتی، و ایرینا کارپا، نویسنده و خواننده مشهور اوکراینی که هسته این گروه را تشکیل می‌دهند، در صفحه فیسبوکشان از نقل قول معروف رابرت شکل، نویسنده آمریکایی، استفاده کردند که می‌گوید در جنگ اطلاعاتی همیشه بازنده آن کسی است که راست می‌گوید. او محدود به گفتن حقیقت است، در حالی که برای دروغگو محدودیتی وجود ندارد. به گفته این زنان فعال مدنی، در این شرایط فرد راستگو باید خلاقیت به خرج دهد و هدف وسیله را توجیه میکند. کاترینا ویژنیک استفاده از عنوان تبلیغاتی سکسی را چنین توضیح میدهد.
هدف این کمپین جلب توجه و برقراری تماس با رسانه‌های بین‌المللی بوده تا فرصت اطلاع رسانی رو به دست بیاریم. امروز رویدادهای اوکراین از اصلی‌ترین موضوعات رسانه‌های جهانی است، اما اکثر این رسانه‌ها، حتی معتبرترین اونها، تحت تأثیر رسانه‌های روس قرار دارند و تنها تعداد بسیار اندکی از گزارشگرانی که زبان اوکراینی می‌دانند می‌تونند دیدگاه اوکراین نسبت به وضعیت این کشور و به ویژه کریمه رو بیان کنند، به خصوص اگه موضوع سیاسی و اقتصادی نباشه. مثلا آدم ربایی و شکنجه در کریمه پس از ورود نظامیان روس به این شبه جزیره کمتر مورد توجه رسانه‌های جهانی قرار گرفته. اما برای ما این افراد نه تنها هموطن که اغلب همکار و دوستند. اتفاقا پس از نجات دو خبرنگار که یک هفته توسط شبه نظامیان کریمه مورد آزار و اذیت قرار داشتند، فکر کردیم که بعد از شیوه نامتعارف برای مبارزه استفاده بکنیم. یک دفعه فکر دیوانوار به ذهنمون رسید که سکس میتونه به ما کمک کنه توجه جهانیان رو به این رویدادها جلب کنیم.
به کارگیری ابزار جنسی در پیشبرد اهداف سیاسی کار تازه‌ای نیست. در کمدی یونانی لیسیستراتا مربوط به قرن چهارم پیش از میلاد می‌خوانیم که چگونه زنان آتن برای مجبور کردن مردان به پایان دادن جنگ 10 ساله طاقت فرسا با اسپارت‌ها آنها را از سکس محروم کردند. مدتی پس از شروع دومین جنگ داخلی لیبریا در سال 2000 میلادی نیز یک زن مددکار اجتماعی به نام لیما گیبویی زنان را تشویق به اتحاد و اعتراض در برابر خشونت‌های جنگ داخلی کرد. زنان لیبریایی از روش‌های مختلفی استفاده کردند تا اینکه حتی به این توافق رسیدند که در برقراری رابطه جنسی با همسرانشان اعتصاب کنند تا زمانی که جنگ به پایان برسد. جنبش اوکراینی فمن هم، زنانی که با نوشتن شعارهای اعتراض‌آمیز بر سینه‌های عریانشان دست به تظاهرات می‌زنند، از مدت‌ها پیش در سراسر جهان مشهور شدند. به گفته فعالان این گروه جدید در اوکراین، تفاوت آنها با فمن در آن است که اقداماتشان را در کوتاه مدت مفید می‌دانند. کاترینا ونژیک به آنا رایسکایا گفته است:
همه ما می‌دونیم که سکس بهترین تبلیغات تماشاچی، فروشنده و ابزار اطلاع رسانی است و عمدتاً این ابزار رو به کار گرفتیم. تنها 10 روز گذشته و می‌بینیم پیش‌بینی‌هامون درست از آب در اومده و عملاً به هدفمون رسیدیم. البته عده‌ای کمپین ما رو توهین‌آمیز می‌دونن و اینها کسانی هستن که اگه واقعاً منظور ما تحریم روابط جنسی با روسا بود، همین آقایون بودند. ناسیونالیست‌های روس، هواداران پوتین و حامیان الحاق کریمه به روسیه با جدیت تمام علیه ما مبارزه می‌کنند. اما این موضوع برای ما خنده داره. شعار ما صرفاً یک شوخی تلخ و در این حال تحریک‌آمیزه.
این گروه زنان اوکراینی در فیسبوک توجه بسیار به خود جلب کرده و بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی درباره آنها گزارش تهیه کردند.
آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین گزارش می‌داد. سال هاست که فعالان مسائل زنان در جهان در تلاشند تا به برابری حقوقی میان زن و مرد دست پیدا کنند. با این همه هنوز در بسیاری از کشورهای جهان سوم و حتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز زنان در موقعیتی فرودست نسبت به مردان قرار دارند. اما به نظر میرسد دستیابی به این برابری نه تنها کار آسانی نیست، بلکه مراحل دشوارتری را نیز پیش رو دارد. از جمله آخرین خبرهایی که واکنش‌های گسترده را در پی داشته، محدودیت حضور زنان در نشست امنیت هسته‌ای در هلند برگزار شد بوده است. آنگونه که وبسایت ایندیپندنت نوشته است، در نشست امنیت هسته‌ای که با حضور رهبران 53 کشور جهان در هلند برگزار شده، شرکت خدماتی تهیه غذا تصمیم گرفته حتی یک زن خدمتکار را هم در سالن اصلی نشست راه ندهد. سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، در این مورد میگوید:
اونطوری که رسانه‌ها اعلام کردن و اتفاقا توی خود رسانه‌های هلند هم خیلی بازتاب گسترده‌ای داشت، گویا میشه تقصیر رو گذاشت برای برگزار کنندگان این مراسم، به این دلیل که خواستن کسانی که دارن به عنوان پیشخدمت اونجا ارائه خدمات میدن از شکل واحدی برخوردار باشن و در واقع نوعی یونیفرم متحد و شکل داشته باشن و گویا حضور خانم ها در اون یونیفرم مزاحمشون بوده. اینطور که رئیس خود شرکت گفته که ما فکر کردیم اگه 2-3 تا خانم بلوند و مثلا با پیراهن اونجا باشن این نظمی که حاکمه به هم میخوره و ما حتی تا این حد میخواستیم کمالگرایی رو حفظ کرده باشیم. از این سو اون سو هم یه خبرهایی میرسه که گویا به خاطر حضور سران کشورهای مسلمان ترجیح داده شده که خانم‌ها حضور نداشته باشن به عنوان خدمه. یک نفر دیگه میگه که به خاطر اینکه پله‌های اونجا شیبه زیاد بوده و خانم‌ها با لباس‌های کوتاهشون راحت نبودن نه که از پله‌ها برن بالا و بیان پایین. به هر حال انواع و اقسام دلایل داره میان و حتی توی شغل خدمت رسانی در واقع جزء مشاغلی که جزء خدمات رسانی دسته‌بندی میشه و خانم‌ها توش سخت‌ترین کارها رو بر عهده دارن، هیچ کار دیگه خانم‌ها حضورشون حذف بشه.
با این حال به نظر میرسد که آمار زنان شرکت کننده در این کنفرانس نیز در سال‌های گذشته با افزایش کندی روبرو بوده است، در حالی که در سال 2010 در واشنگتن تنها 4 زن در میان رهبران کشورهای شرکت کننده در نشست امنیت هسته‌ای حضور داشتند، این تعداد در سال 2012 به 5 نفر رسید و در کنفرانس سال 2014 در هلند 8 زن در میان 53 شرکت کننده این کنفرانس حاضر بودند. سود راد در این زمینه میگوید:
باید حتما در نظر داشته باشیم که برای هر نشستی یک نفر ممکنه به عنوان نماینده در این نشست حضور پیدا کنه و لزوماً شاید جایی که رئیس جمهور زن داره حتما نماینده زن نفرسته توی اون نشست. میشه در مجموع توی نگاه کلی که میشه بهش داشت این برداشت رو کرد که یک بار دیگه زنها اینگاه دارن پس زده میشن توی مجامع بین‌المللی که راجع به امور حیاتی و مثلا مثل امنیت هسته‌ای کشورها و کلا جهان داره راجبش تصمیم گرفته میشه. اما من فکر میکنم که زنها انقدر صداشون بلند شده که به همین امر هم حساس باشن، طوری که همین عدم حضور خدمه زن تونستی همچین موجی رو برپا بکنه، یا اتفاقا توجه خیلی جذب شده به اینکه چرا زنها اینقدر تعدادشون کمه توی همچین نشستی که البته همه کشورها هم تو شرکت نکرده بودن.
با این همه سودراد معتقد است که مبارزه برای دست یافتن به حقوق برابر نباید به دقت و کنکاش در کنفرانس‌های مهم و سران کشورها محدود شود.
شاید نشست‌ها یک بار در سال یک جای برگزار بشن، اما زنان از لایه‌های مختلف جامعه هر روز دارن با این تبعیض جنسیتی دست و پنجه نرم میکنن، من جمله همون کسایی که دارن توی زمینه‌های خدمات و حوزه خدمات سخت‌ترین کارها رو انجام میدن بدون اینکه دستمزد برابری داشته باشن و بدون اینکه بتونن به راحتی پله‌های ترقی رو توی شغل خودشون طی بکنن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
از رادیو فردا با شما هستیم.